آیلام ساعت 21 از پخش رادیو جوان در این ساعت برگه‌های پنهان رو تقدیم شما می‌کنیم.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگه‌های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگه‌های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و به حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگه‌های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت. نگاهی به دیروز برای فردا. در برنامه گذشته با نگاهی آینده پژوهانه به نقطه مهم تقابل یهود با اسلام در امروز و فردا رسیدیم، نگاهی که بسیار مهم هست و کاربردی و ما رو به یک دشمنشناسی بروز نسبت به جریان تقابل بنی اسرائیل با اسلام میرسونه. در این برنامه این مسیر مهم رو با ذکر مصادیق عینی از قرآن به ویژه سوره اسراء پی خواهیم. من حامد رازدانی پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه دکتر علیرضا شریف دکترای علوم قرآن و حدیث با گرایش تخصصی آینده پژوهی قرآنی با ما همراه هستند. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، برنامه گذشته ما به تقابل یهود و بنی اسرائیل با برنامه خدا در زمان حال و آینده پرداختیم و از این منظر رفتیم سراغ قرآن، به سوره مبارکه اسراء رسیدیم. در اونجا به نوعی در این سوره دیدیم که چگونه یک پیشگویی در مورد آینده اتفاق میفته و فسادها و طغیانهای بنی اسرائیل که در این سوره سه مورد به طور خاص ذکر شده، با استناد به آیات قرآن نشان داده شد که اینها مربوط به گذشته نبوده، یا مربوط به این زمانی هست که ما در آن هستیم، یا مربوط به آینده. این بحث رو از همین نقطه پی خواهیم گرفت.
بله، تو همین سیاق اول سوره اسراء که مرور داشتیم بر اون سیاق، ما دو بار فساد بنی اسرائیل رو در زمین داشتیم و یک علو کبیر رو داشتیم. بار اول این فساد بنی اسرائیل رو طبق چیزی که در برنامه گذشته هم صحبتش رو کردیم، اتفاق نیست که در گذشته اتفاق افتاده باشه، بلکه این موضوع مربوط به آینده نسبت به صدر اسلام خواهد بود. به تصریح احادیث و به تصریح چندین دلیل در قرآن، این موضوع مربوط به گذشته نبود، که حالا بحثش خیلی شاید تخصصی
و به نظر میسته که منطبق بر شرایط امروز باشه.
چرا منطبق بر شرایط امروز؟ حداقل به خاطر اینکه فساد فل ارض بنی اسرائیل در شرایط امروز و در شرایط گسترش فساد اخلاقی که با در واقع تأثیر و نفوذشون و تأسیس ماجرای هالیوود در زمین انجام دادن صورت گرفته، یا موضوع بانکداری هایی که به نوعی با مسئله ربا در ارتباط هست،
ساختارهای سیاسی، بله، فرهنگی، اقتصادی، بله، اجتماعی که بله، از بنیاد و از بله، بن و ریشه بر این اساس، بله.
و نکته مهم اینه که احادیث اشاره به تشکیل دولت یهود دارن و اشاره دارن که دولت یهود و دولت بنی اسرائیل هست که از بین خواهد رفت در این نابودی اول. با توجه به این موضوع شما نگاه کنید، در گذشته هیچ زمانی رو پیدا نمی کنید که بنی اسرائیل تشکیل دولت و تشکیل حکومت داده باشه،
و اونم در زمین و اونم در زمین پراکنده، یعنی در کل زمین رو اونوی تحت تأثیر قرار،
بله، این تشکیل حکومتشون از زمان پروتکل های صهیون به این طرف، یعنی از هولوش 1900 به این طرف در واقع کلید خورده و الان در زمان اوج فساد اول بنی اسرائیل هستیم. به لحاظ آینده پژوهی بخوایم نگاه بکنیم و به لحاظ برنامه الهی بخوایم نگاه بکنیم، توی این قسمت الان هستیم و باید منتظر برنامه نابودی اول صهیونیسم باشیم.
خود این البته بحث سوال برانگیزیه، حالا اگر صلاح میدونید این باز بشه که چرا این رفت و برگشت وجود داره، یعنی چرا در قرآن خب یک بار کار تمام نمیشه، یعنی این فساد اتفاق بیفته و تمام بشه دیگه، چرا این ماجرا رفت و برگشت دیگه؟ حالا فساد اول، تنبیه اول، توبیخ اول، به نوعی ما با از اون به عنوان نابودی یاد میکنیم، بعد دوباره اینها از نابودی به بود میرسن و میان و ماجرا شروع میشه.
خداوند با وجود اینکه صهیونیست رو در ابتدا معرفی کرده که اینها چه جور افرادی هستند، با این حال از باب لطفش و از باب رحمتش حتی به این افراد انقدر لجوج و انقدر در واقع منفی سه بار در حقیقت مهلت داده. یک بار توی فساد اول، یک بار در واقع منجر به فساد اول شده، یک بار منجر به فساد دوم، و بعد که منجر به علو کبیر اینها میشه.
پس این جبر نیست، اینها مجبور نیستن این اتفاق بیفته بخاطر اینکه در قرآن ذکر شده، چون در خود قرآن در همین آیاتی که بیان شده که شما فساد، همونجا در باز ببره اینکه اینا توبه
بله،
کنن
بله،
برگردن.
بله، خدا اشاره میکنه به اینکه اگر برگردید و اگر نیک رفتار بکنید به خودتون در واقع خوبی کردید و میتونید مسوجب این عقوبت نشید، یعنی در توبه و راه بازگشت در حقیقت باز هست به روی صهیونیست و یهود. اما اینها باز این کارو نمی کنن. چرا این کارو نمی کنن؟ به خاطر اینکه چند صد سال پیش و چند دو سه هزار سال پیش همین کارو نکردن. اینها عادت به لجاجت و عادت به در واقع مخالفت و طغیان در برابر ولی الهی دارن و همین حالت رو از اون زمان داشتن، این خصلت رو ادامه میدن، در آینده هم همین شکل هست که موجب نابودیشون
خب میشه. خب الان میخواید آقای دکتر بیشتر بپردازید به این که حالا اون فساد دوم و اون برتری جویی که بعد از این هست چیه، یا این که نه رو همین فساد اول میخواید متمرکز بشید؟
من اگه اجازه بدید در واقع به صورت گام به گام این مسئله رو یک کمی باز بکنیم، چون وقت هم زیاد نداریم، به سرعت اینو جلو بریم. بعضی از دلایل رو فرصت نیست ذکر بکنیم، اشاره میکنیم که به همون مقاله اگر کسی مایل بود مطالعه بیشتر داشته باشه مراجعه بکنه، مقاله نابودی صهیونیست در آخر و وعده نابودی صهیونیست در آخر
وعده نابودی صهیونیست در آخر زمان، مقاله آقای دکتر علیرضا شریف
فصلنامه
که چاپ هم شده و قابل استفاده است،
فصلنامه تخصصی مسجد و مهدویت.
بله،
خب یک فساد اولی اتفاق خواهد افتاد که اتفاق افتاده و ما در اوج فساد اول هستیم. قرآن تصریح داره که افرادی به نام اولی بأس شدید میان و این فساد اول رو نابود میکنن. اولی بأس شدید طبق احادیث ما حدود نزدیک به 37-8 خانواده حدیث جمع بری کردیم و در واقع خانواده حدیث منظور مجموعه احادیث هستش که به لحاظ مضمونی و به لحاظ ساختارشون در واقع یک موضوع رو دارن بیان میکنن. هر کدوم از اینا شاید بالای 20-30 مورد در واقع حدیث عضو در واقع مجموعه داره که این مجموعه احادیث اشاره میکنن که اولی بأس شدید افرادی هستن و شیعیانی هستن که شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستن و تعداد زیادی از این احادیث هم اشاره میکنه که اینها در واقع از مناطقی از ایران هستن، یعنی مثلا اشاره میکنه هم مثلا امام صادق علیه السلام در حدیث اشاره میکنن که هم والله اهل القوم، یا مثلا اهل خراسان، قوم، جاهای مختلفی که تو ایران هست و ذکر شده. از امام کاظم علیه السلام حدیث هست، از امام صادق علیه السلام و از معصومین در این رابطه احادیث زیادی داریم. خب اولی بأس شدید که نابود کننده این فسادگران بنی اسرائیل در نوبت اول هستند، افرادی خواهند بود که از ایران قیام میکنن و این نابودی رو به شکلی انجام میدن، اما اینها صاحب توانهای متعدد باید باشن که توصیفشون در احادیث بسیار ذکر شده.
این توانها تصریح بفرمایید که آیا صرفا مادیه؟
میخوام بگیم توانها توانهای صرفا نظامی نیست. این که الان ایران پیشرفتی در زمینه سلاحهای موشکی و موضوعات دیگه در زمینه نظامی داره، این صرفا نابودگر اسرائیل این موضوع نیست، بلکه حداقل موضوع ایمانیات، حداقل موضوعات دیگه‌ای هستن در کنار این توان موشکی و توان نظامی که به صورت لایه‌های دیگه‌ای از این توان‌های نابودگر در واقع اسرائیل رو قرار دولت اسرائیل رو، چون طبق تصریح احادیث در مرتبه اول هیمنه دولت یهود باید
و یادمون هم نمیره که ما اساساً در این برنامه سلسله برنامه از ابتدا تمرکزمون بر جنگ نرم هست.
بله،
تمرکزمون
بله،
بر تقابل فکری فرهنگی هست.
بله.
و معتقدیم که جبهه یهود، جبهه فاسقان یهود و بنی اسرائیل، کافران بنی اسرائیل، بیشتر تمرکزشون در بحث فرهنگی فکری هست. پس قاعدتا جریان مقابل اونها هم باید در این زمینه بسیار قوی و توانمند باشه.
بحث مجادله گاهی اوقات انسان را به کفر و بدعت می کشاند.
یهودا کی؟
بدعت؟ کدام بدعت؟
می گویم تورات را با قلمهایتان نوشتید و کلام خدا را به نفع خود تغییر دادید. زنان را کوچک شمرده و به مانند بردگان خرید و فروش کردید. در مقابل فساد و فحشا سکوت اختیار کردید، اما در مقابل پیامبر و معجزه‌اش ایستادید و او را انکار کردید. مگر نه اینکه این همه دزدی، قتل، جنایت، آدمکشی، فقر و سرگردانی مردم این سرزمین نتیجه این تفکر خطرناک و این برداشت‌های واژگونه از دین امثال شماست؟ باشد که منجی بشریت جواب این اعمالتان را بدهد.
اگر به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، در خدمت آقای دکتر علیرضا شریف هستیم، دکترای علوم قرآن و حدیث و با گرایش تخصصی آینده پژوهی قرآنی. داریم درباره نقش یهود در تقابل با اسلام صحبت میکنیم و به امروز و روزگار خودمون رسیدیم با نگاهی به آینده. آقای دکتر، ما الان در دوران طغیان یا فساد اول بنی اسرائیل هستیم.
بله.
این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید.
بله، سردمداران بنی اسرائیل که همون دولت اسرائیل فعلی هست، با توجه به توانهای مالی و نفوذی که بر دولت مردان و حاکمان کشورها و ملتهای مختلف دارند و شیوع فساد در ماجرای سینما به دست هالیوود، ماجرای همجنسگرایی و امور مختلفی از این دست، فساد بزرگی رو در سرتاسر زمین به طور عمومی رقم زدن که این موضوع باید توسط افرادی به نام که قرآن از اونها به نام اولی بأس شدید یاد میکنه،
عبادلنا اولی بأس
بله،
شدید
از بین برن. عبادلنا اولی بأس شدید یعنی بندگانی که تربیت شده خدا هستن، تربیت شده نظام در واقع خلافت الهی هستن، نظام انبیا و رسول هستن، اینها باید بیان و در واقع فسادگران بنی اسرائیل رو که در فساد اولشون الان در واقع به سر میبرن رو از بین ببرن. یه نکته هم که اینجا مطرح هست، عموم کسایی که این فساد اول رو برمیگردونن به دوره قبل از صدر اسلام، اون رو در زمان حضرت یحیی علیه السلام، قتل در واقع بعضی از انبیا مثل یحیی علیه السلام و زکریا ذکر میکنن و بعد میگن این عبادن لنا اولی بأس شدید مصداقش بختون نصر هست که اومده و اون افراد از بین برده، که این یک اشتباه خیلی بزرگ تاریخیه. یعنی یکی از دلایل این که ما وقوع فساد اول رو در زمان گذشته رد میکنیم اینه، این اشتباه تاریخی به این شکله. ببینید، حضرت یحیی علیه السلام حدود 50 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکردن و به شهادت رسیدن. بله، تقریبا میگیم 50 سال. اما بختون نصر 750 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده و در واقع اون ماجراهاش بوده. نگاه کنید، شما اول باید فساد رو داشته باشید، فساد بنی اسرائیل رو داشته باشید و بعد عقوبت فساد رو داشته باشید. نمیشه اول عقوبت باشه بعد ماجره فساد باشه. بنابراین یه ماجره که 50 سال قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاده، نمیتونه عقوبتش 750 سال قبلش یه حدود 700 سال قبلش اتفاق افتاده باشه.
این یه خطای تاریخی.
بله، این یه خطای تاریخی. البته بعضی از دانشمندان هم این رو تصریح کردن و به این اشاره دارن.
آقای دکتر، به نکته خوبی اشاره کردید در روزگار خودمون که ما امروز با پدیده‌ای به نام در حقیقت صهیونیسم یا حالا رژیم اسرائیل، شاید مخاطبین ما ندونن که این واژه، خود همین واژه اسرائیل این در حقیقت برگرفته از همین بنی اسرائیل هست و در گذشته میگفتن بنی اسرائیل، از یک جایی به بعد مجازن اسرائیل رو به جای بنی اسرائیل استفاده کردم. اگه امروز میان یک کشوری رو به این نام میخوان تشکیل بدن که انشالله هیچ وقت توفیقش رو پیدا نکنن، این در حقیقت همون مبنا رو داره، یعنی یک قومی به نام بنی اسرائیل میخواد در یک جایی حاکم بشه. خود واژه اسرائیل هم از دو بخش اسرا و ایل، یعنی حکومت خدایی یا اون حاکم خدایی، به این معنا تشکیل شده. به یه تعبیر اینها پس به دنبال همین هستن که این وعده الهی که در قرآن آمده که شما در یک دوره میتونید در زمین فساد بکنید و اگر بکنید چنین عقوبتی برای شما فراهم میشه، عملا همه چیز، همه شواهد و قرائن این رو تایید میکنه.
ببینید بعد از این ماجرای فساد هم شما نگاه کنید، عبادن لنا اولی بأسن شدید میان و طبق تصریح‌های فجاسو خلال دیار، خانه به خانه، دیر به دیر. ببین یهودی‌ها عادتشون این بوده که در زمین و کنج‌های دیر می‌ساختن، یک چیزایی مثل غار مانند یک حفره‌های درست می‌کردن برای اون، در واقع کنیسه‌های درست می‌کردن برای عبادت‌های خودشون، برای اون کارهایی که انجام می‌دادن. دیر به دیر، خانه به خانه، حفره به حفره، کنیسه به کنیسه، این عبادلان اولی بحسین شدید اینها رو در واقع ردگیری میکنن و از اون مخفیگاه هاشون خارج میکنن. یعنی یک ترس و واهمه‌ای در دل دشمن به این شکل ایجاد میشه. شما ببینید همین الان موشک های حزب الله که میخواد به سمت اسرائیل شلیک بشه، چقدر فضای داخلی اسرائیل به هم میریزه. اینها اصولا و اساسا آدم های جوندوست و در واقع ترسویی هستن و چون میدونن که عاقبت کارشون در حقیقت عاقبت خوبی نیست و حقانیتی رو ندارند، میترسن و بلافاصله جا رو خالی میکنن. طبق اون آیه مشهور هم که داریم که خدا میفرماید که اگر شما مطمئن هستید که بعد از این بهشت در واقع به نام شما رقم خورده و به اسم شماست، پس فتمن نول موت ان کنتم صادقین،
آرزوی
مرگ کنید اگه راست میگید تا ببینید تو بهشت میرید یا تو جهنم. که اینها
خیلی جالبه آیه دکتر، در حقیقت انسان شناسی این قوم و این جریان، نکته که خیلی جالب هست شاید برای مخاطبین ما هم همینطور باشه، در کتاب مقدس یهودیان که حالا خودشون نام تنخ یاد میکنن و مسیحی‌ها به عنوان عهد عتیق،
بله،
قبل از عهد جدید که همون انجیل هست، خیلی عجیبه در کل این کتاب، یعنی تورات در حقیقت تحریف شده،
بله،
تقریبا هیچ اشاره‌ای به حیات پس از مرگ نیست،
بله،
تقریبا هیچ اشاره‌ای به بهشت و جهنم نیست،
بله،
همه چیز از صفر تا صد فقط و فقط در یک فضای مادی،
بله،
و دنیایی رقم میخوره. یعنی به تعبیر دیگه کتاب تورات فقط یک نگارش تاریخ گونه از، بله، ماجراهای قوم، بله، بنی اسرائیل هست، بدون هیچ گونه اشاره مستقیم به بحث حیات پس از مرگ،
بله،
یا بهش یا جهنم یا توصیفات.
از اینجا شما رد پای شیطان رو میتونید در این ماجرا پیدا بکنید. وقتی گروهی کاملا تابع و در واقع دنبال روی ماجرای شیطان هست و داره از اون ور خط میگیره، خب شیطان مسلما براش خوب نیست که به در واقع معاد بپردازه، به بهشت و جهنم به این شکل بپردازه، به عقوبت ها بپردازه. میاد ماجرا رو به شکلی رقم میزنه که الان شما در مدرنیته و مادیگرایی که امروز حاکم هست بر خیلی از کشورها و افکار مردم جهان، در واقع اثرش رو میبینید. شکلی رقم میزنه که شما هر کاری میخواید بکنید، هر چی میخواید، هر چی دارید، هر چی هست تو همین دنیاست، نیازی نیست تلاشی بکنی برای آخرتت، برای دنیای دیگه. دقیقا نقطه مقابل افرادی که با در واقع شهادت طلبی و جهاد و روحیه مبارزه وارد میدون میشن، اونها آرزوی قلبیشون میدونن که به شهادت برسن، که به فضای بهتری در قیامت وارد بشن. برعکسش اهل شیطان دنبال این هستن که هرچی تمتع مالی و مادی هست تو همین دنیا ببرن، چون اونور میگن خبری نیست.
قرآن هم تصریح میکنه، اشاره میکنه قرآن هم که اینها میخوان هزار سال هر کدومشون،
بله،
یا بیشتر.
چرا؟ چون طمع این رو دارن که همه اون در واقع کامجویی ها و لذت طلبی ها رو تو همین دنیا داشته باشن.
و ما حالا درون سنگ نورانی هستیم و خداوند در همین جا با من به راز و نیاز می پردازه و تمام قواعد و قوانین جدید رو از همین جا به من و از همین جا به من و کهن‌ها وظیفه دارند که بنویسند و می‌نویسند و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده و هیچ چیز از قلم نیفتاد و این مؤمنان فداکار وظیفه دارند برای تمام و کسانی که هنوز به دنبال اوراق کهنه و پوسیده هستند این کتاب جدید ما را کهنه و اسطوره‌ای به قدمت تاریخ پیدایش. میدونی جدیدترین مژده خداوند به ما چیه؟
نه
بروید در میانشان و فساد کنید تا مردانشان زن و زنانشان مرد شد، آنگاه هیچ تولدی صورت نخواهد و نسل مسیح و محمد منقرض خواهد شد.
خب آقای دکتر، این طغیان اول هست، در مورد طغیان دوم و احیانا سوم که ازش به عنوان برتری جویی یاد کردید میتونیم الان گفتگوی داشته باشیم؟ در این دقایق پایانی برنامه یک اشاراتی داشته باشیم؟
من فقط میتونم سرفصلش رو ارائه کنم که حالا در جریان هم باشید. طغیان به هر حال طغیان اول صورت گرفته، نابودی اول انشالله در سالهای آتی به سرعت انجام خواهد شد، سر هیمنه دولت یهود از بین خواهد رفت. اینها یک مهلت چند ساله‌ای دارن خودشونو بازسازی و بازیابی میکنن با یک توان بیشتر و با یک در واقع اموال و بنون بیشتر طبق ادامه آیات و یک فکر افکار شیطانی تر باز بازگشت میکنن که این مثل یک پلنگ زخم خورده در واقع وارد میدون میشن که انتقام خودشون رو بگیرن و ضربه مهلکتری وارد بکنن که البته ناکام میمونن در نابودی دوم. و بعد نابودی سوم یا اون علو کبیر رو طبق تصریح احادیث ماجرایی است که در حوالی ظهور اتفاق میفته. سفیانی ماجرای
خیلی نزدیک به ماجرای ظهور خواهد بود.
ان اتم به سفیانی اد نابل قائم، ادامه آیات ذیلش احادیث به این شکل هست که با ظهور حجت و در واقع با حضور حجت علیه السلام این ماجرا به شکست منتهی میشه و به فضایی کشیده میشه که اینها در واقع طبق تصریح های دوروبرشون بسته میشه در حالتی که در یک جهنم قرار میگیرن.
جهنمی در همین دنیا.
بله جهنمی در همین دنیا تصریح آیه هست
و اینجا و... جایی است که دیگه به شدت به ماجرای ظهور حضرت نزدیک هست.
بله.
و ماجراها رو
بله،
هم میخواد
بله. که دیگه بله به ماجرای ظهور و جنگ ها و ماجراهای پایانی در واقع ارتباط پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکر از شما و از شنوندگان خوب برنامه ما که این برنامه رو انتخاب کردن آگاهانه و با به نیت فهم دقیق تر و قرآنی تر از ماجراهایی که اطرافمون داره رقم میخوره، هم در گذشته بوده هم امروز هست و هم آینده. امیدواریم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید در برنامه های آینده و اپلیکیشن ایران صدا رو هم حتما اگر نصب نکردید نصب کنید. قسمت های قبلی برنامه رو میتونید گوش کنید که مباحث بسیار مهمی مطرح شده، مقدمات بسیار مهمی طی جلسات متعدد با کارشناسان مختلف در این برنامه طرح شده و نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم به ما همچنان منعکس بفرمایید، هم از طریق این اپلیکیشن هم از طریق پیامک به شماره 30881. خیلی متشکر هستم از شما و همطور کارشناس محترم و خدا نگهدار.
این صدایی که هر روز داریم میشنویم. این صدایی که آرزو داریم زود به زود بشنویم. قدرشو بدونیم. آب را گل نکنه. شبکه رادیویی جوان.
خوشی ها کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزام میفهمم. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. تو دیر رسیدی، خیلی دیره. به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم. خودت بیا دورت بگردم، سلام کن صدای تو، لالای بچگیمه صدام کن. دیگه خستم از عشقای نسل نیمه، نگام کن به جون چشات. دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه باش خسته میشه؟ به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم. تو دیر رسیدی، خیلی دیره. به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم.